ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان و بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم و در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران 27 مرداد ماه تا نیم ساعت آینده با شما تو این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش آمریکا اعلام کرده است که جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین آن روز دوشنبه نیز به حملات به مواضع داعش در اطراف سد موصل ادامه دادند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که روز دوشنبه 15 حمله انجام شد و تعدادی از مواضع ایستگاه بازرسی خودروهای مسلح و تله‌های انفجاری داعش نابود شده است. در همین حال عملیات پیشمرگ‌های کرد با پشتیبانی هوایی آمریکا در نزدیکی سد موصل ادامه دارد. سخنگوی ارتش عراق و برخی فرماندهان کرد گفتند که سد موصل را از نیروهای دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند و در حال پاکسازی اطراف سد هستند، اما داعش از دست دادن سد را تکذیب می‌کند. مقام‌های کرد عراق می‌گویند در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه دولت نوری المالکی گفته است که مقام‌های عراق به زودی درباره مشارکت دوباره در دولت عراق تصمیم می‌گیرند. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شده است. در حالی که مدت آتش‌بس 5 روزه اسرائیل و حماس ساعت 12 امشب به وقت محلی به پایان می‌رسد، مذاکرات غیر مستقیم دو طرف با میانجیگری مصر در قاهره ادامه دارد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر یکشنبه هشدار داد که اگر پرتاب موشک از غزه از سر گرفته شود با تمام قدرت به آن پاسخ خواهند داد. همزمان قیس عبدالکریم از اعضای تیم مذاکره کننده فلسطینی‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که اسرائیل خواستار دادن تضمین است که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه خلع سلاح خواهند شد. فلسطینی‌ها نیز خواهان باز شدن گذرگاه‌های مرزی غزه بدون قید و شرط هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است هیچ توافقی عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه اعضای 5 به علاوه 1 به تعهدشان برای لغو تحریم‌ها عمل کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف روز دوشنبه به سوال خبرنگاری درباره سخنان جمشید ممتاز، مشاور حقوقی ایران در مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 پاسخ می‌داد. آقای ممتاز اخیراً گفته بود گروه 5 به علاوه 1 نمی‌تواند تحریم‌های مصوب شورای امنیت را لغو کند. محمد جواد ظریف گفته است که کشورهای 5 به علاوه 1 خود نمیتوانند تحریم‌های شورای امنیت را لغو کنند، اما این 5 کشور عضو دائم شورای امنیت که در مذاکرات حضور دارند متعهد هستند که تمامی تحریم‌ها را لغو کنند و با مراجعه به شورای امنیت و با استفاده از مکانیزم‌های این شورا برای لغو تحریم‌ها تلاش خواهند کرد. مقام‌های ایران بارها گفتند که تحریم‌ها باید یکجا لغو شود و با لغو تدریجی آنها موافقت نخواهند کرد. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مرمری واقع در نزدیک دهلوران در غرب ایران به 250 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، احمد کرمی گفته است که تاکنون تلفات جانی از زلزله صبح دوشنبه در این منطقه گزارش نشده است. این زلزله که حدود ساعت 7 صبح رخ داد به بزرگی 6.1 ریشتر بود. پیشتر مجید عسکری فرماندار شهرستان آبدانان گفته بود که خسارت زلزله در این منطقه بسیار سنگین و در برخی روستاها 100% بوده است. فرماندار ایالت میزوری آمریکا روز دوشنبه به گارد ملی دستور داد تا برای اعاده نظم در شهر فرگوسن در این ایالت کمک کند. به گزارش خبرگزاری‌ها گروه‌های تظاهرکنندگان روز دوشنبه هم به اعتراض ادامه دادند. اعتراض‌ها در فرگوسن به دنبال کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح سیاه‌پوست توسط یک مأمور پلیس در هفته گذشته آغاز شد. کالبد شکافی اولیه مایکل بران، نوجوان سیاه‌پوست کشته شده، نشان می‌دهد که پلیس 6 بار به سوی او شلیک کرده است. همچنین انتشار نوار ویدیویی توسط پلیس که نشان می‌دهد این نوجوان دقایقی پیش از کشته شدن در حال سرقت از یک مغازه بوده، سبب عصبانیت تظاهرکنندگان شده که می‌گویند پلیس می‌خواهد عمل خود را توجیه کند.
خیلی متشکرم از سمینا بهارمست. خبرها شنیدید، اینجا مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در ادامه مجله شبانگاهی، در دوشنبه شب ایران، بازپسگیری سد موصل توسط ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد و تلاش‌ها برای پس گرفتن کامل موصل.
با توجه به تحول سیاسی و در آستانه شکل‌گیری یک دولت جدید در عراق، پشتیبانی مردمی و عشایری داعش هم در حال فرونشستن.
وزیر کشور در ایران گفته میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به 43% رسیده.
به صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی افراد نباید خودشون رو محق برای شرایط خاصی بدونن، مگر اینکه واقعا توانایی این رو داشته باشن که بازار کار به اون ارزش و احتیاج داشته باشه.
بمونید با ما تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. توی خبرها هم دقایق پیش شنیدید که ارتش آمریکا اعلام کرده جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین رو در روز دوشنبه ارائه کرده و به حملات به مواضع داعش در اطراف سد موصل ادامه داده. ایلیا جزایری همکار من در منطقه روی خط تلفن ماست. وضعیت سد موصل ایلیا در حال حاضر چی هست؟ آیا سد واقعا کاملا در دست کردها و ارتش عراق هست؟
آزاد، این چیزی که مقام های عراقی و کردی اعلام میکنن که سد به طور کامل به کنترل اونها در اومده. خب کردها البته نمیگن که نیروهای عراقی حضور دارن. این رو اصیلا نجفی، فرماندار استاندار استان نینوا که شهر موصل بزرگترین شهر اون هست، اعلام کرده و همچنین سخنگوی ارتش عراق آقای قاسم عطا. اما در مورد اینکه الان در چه مرحله هست، به طور حتم اطراف سد درگیری ها هنوز در جریانه، با استناد به اونچه که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. 15 بار امروز جنگنده های و هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا مناطق اطراف سد رو بمبارون کردن، اینطور که میگن 9 پایگاه داعش و 8 نفربر و خودروی زرهی این گروه رو منهدم کردن. این نشون از ادامه درگیری ها دست کم در اطراف سد هست. مسئله سد مسئله بسیار مهمی هست، چرا که حضورش در دست داعش و کنترل اون در دست داعش باعث میشه که این سد یک تهدید همیشگی باشه برای عراقی هایی که میخوان این مناطق رو از کنترل نیروهای داعش در بیارن.
ایا با وجود اینکه به هر حال داعش از دست دادن سد رو تکذیب میکنه، اما به هر حال اعلام شده که قرار هست که موصل رو هم به طور کامل بگیرند نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد.
این رو سخنگوی یگان مبارزه با تروریسم ارتش عراق اعلام کرده و گفته که با ضربه‌های سرعتی و ضربتی، با حملات ضربتی که سریع انجام میشه، قصد داره ارتش عراق به موصل حمله کنه. گویا حملات هوایی ارتش آمریکا در حال فراهم کردن زمینه برای حملات زمینی در موصل هست. از طرف دیگه حدود 15 تا از عشایر در داخل انبار پیوستن به نیروهای امنیتی. این خبر رو که ما روز گذشته داشتیم و دارن به اونها کمک میکنن برای بازپسگیری مناطق موصل. همه اینها احتمال انجام حمله یا آغاز حمله به موصل رو تقویت میکنه.
و البته با وجود تمام این مسائل و پیش بینی ها و گمان زنی ها، عراقی ها در حال تشکیل دولت جدید هستند. نقش ها چطور قرار تقسیم بشه؟
خب همچنان عراق به سه قسمت شیعیان، کردها و سنی ها تقسیم میشه. خب شیعیان به طور طبیعی در دولت حضور دارن، بزرگترین فراکسیون که از آن شیعیان هست نخست وزیر رو معرفی کرده. کردها هم قرار هست اینطور که هوشیار زیباری گفته به مذاکرات بپیوندن، مذاکرات برای تشکیل دولت. البته هنوز تصمیم نگرفتن آیا تعلیق خودشون رو در مشارکت در دولت تموم کنن یا نه. گویا به مذاکرات آینده بستگی داره و بعضی از مطالباتی که دارن، از جمله سهمشون از بودجه سال 2014 که آقای مالکی اونها رو ازش محروم کرده بود. اما در میان سنی ها چند دستگی وجود داره. سنی هایی که در پارلمان هستن به طور حتم در مذاکرات بر سر تشکیل دولت حضور خواهند داشت، به طور ویژه فراکسیون المتحدون که بزرگترین فراکسیون سنی مذهب هست. عشایر هم تمایل خودشون رو نشون دادن برای حضور در دولت آینده عراق. اما بخشی از سنی ها که به طور مشخص بعضی از وابستگان به نظام سابق، نظام صدام حسین هستن و بعضی ها شاید در این مسئله نقش دیگه رو ایفا کنن. طارق الهاشمی که معاون سابق رئیس جمهور عراق هست و فرار کرده به استانبول به خاطر تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی واحد مبارزه با تروریسم گفته بعثی‌ها باید نقش مهمی ایفا کنند در پایان دادن به بحران‌های عراق. گفته این حملات هوایی اخیر آمریکا میتونه عراق رو تقسیم کنه، در اون جنگ داخلی به وجود بیاره. بله. و باید بعثی‌ها برگردن به صحنه سیاسی.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه بود. همونطور که ایلیا میگفت، به هر حال ابراز امیدواری‌هایی شده برای به دست آوردن و گرفتن شهر بزرگ موسل در عراق توسط نیروهای نظامی. الهه روانشاد در این مورد دیدگاه حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه رو جویا شده.
من فکر میکنم که با کمک نیروی هوایی آمریکا و همچنین کمک اطلاعات ایران و عدم ممانعت کشورهای غربی از وارد شدن ایران به این جنگ و کمک به کردهای عراق، تحولات خیلی مهمی در صحنه جنگ اتفاق افتاد که داعش را در اطراف موسل و در کنار سد موسل زمینگیر کرد. همچنین یک جبهه گسترده‌ای از استان رقه سوریه شکل گرفت تا مناطق اطراف موسل و این کمک کرد این عقب نشینی به این صورت اتفاق بیفته برای داعشی ها. نباید فراموش کنیم که داعش نیروی خیلی گسترده ای نداره و در پشتیبانی که از عشایر عراق میگیره میتونه تحول کنه. با توجه به تحول سیاسی و در آستانه شکل‌گیری یک دولت جدید در عراق، من معتقدم که اون پشتیبانی مردمی و عشایری داعش هم در حال فرونشستنه و برابر این اوضاع جدید کمک میکنه که دولت عراق پیشروی کنه.
آقای هاشمیان، از دیدگاه شما تا چه حد داعش ضعیف شده و در حال حاضر تا چه حد قدرت داره؟
این بستگی به دولت جدید عراق داره که چقدر میتونه نیروهای سنی و عشایری که قبلا مخالف مالکی هستن رو سوی خودش جلب کنه. اگر حیدر عبادی توانست یک رفاق ملی ایجاد کنه و یک دولتی رو ایجاد کنه که اکثر گروه‌های سیاسی عراق در اون شرکت کردن، این به این معناست که عشایر عراق قبل مخالف مالکی هستن در کنار دولت جدید قرار میگیرن. طبیعتاً اون پشتیبانی که از داعش صورت میگیره اونو به شکلی تحت پوشش قرار میداد، این از بین میره و بنابراین داعشی ها ممکنه کارشون تمام شده باشه در منطقه عراق.
هوشیار زیباری گفته که مقام های کرد عراق در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. با توجه به مواضع اتخاذ شده پیشین توسط کردها، برآورد شما از این تصمیم جدید اونها چه هست؟
من معتقدم که آقای حیدر عبادی با کردها همکاری خواهد کرد بر سر اختلافاتی که وجود داره از طریق گفتگو. همینطور نیروهای سیاسی دیگه عراق مثل آقای عیاد علاوی و اینها رو ممکنه به کار بگیره و بنابراین با توجه به روابط نزدیک اینها با مسعود بارزانی دارن بتونن بر سر اختلافاتی که بین دولت مرکزی و کردستان وجود داره فرمولهای مشخص و معینی ارائه بدن و بتونن کمک کنن کم کم دولت به سوی یک حرکت ملی و فاق ملی متوجه بشه. اگر آقای حیدر عبادی بتونه این مسیر رو طی کنه، هم کردها و هم سنی‌ها نهایت همکاری رو با اونها خواهد داشت. منتها مسئله اساسی اینه که اون وضعیت شبه خودمختاری که ممکنه در مناطق سنی شکل بگیره به شکلی بایستی اینها محترم شمرده بشه. من اعتقاد ندارم که آقای حیدر عبادی بتونه کاملا هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی برای این مناطق مسلط بشه. بنابراین لازمه که مقداری به گروه‌های مختلفی که در این مناطق هستن شبه خودمختاری بده.
آمریکا که با پشتیبانی هوایی به عراق و نیروهاش کمک میکنه و همچنین به پیشمرگان کرد، اما بریتانیا هم گفته که اقداماتش را از سطح کمک‌های انسان دوستانه فراتر خواهد برد و یک سلسله عملیات رو در عراق انجام خواهد داد، اما گفته که سرباز به عراق نخواهد فرستاد. شما تصور میکنید با این اقدام بریتانیا آیا دیگر کشورها هم در این کمک رسانی به نیروهای عراقی و پیشمرگان سهیم بشن؟
در حال حاضر کشورهای مثل فرانسه، کانادا، استرالیا اینا کمک میکنن، منتها اونچه که انگلیس داره میگه کاملا درسته، اونها سرباز نخواهن فرستاد. همینطور آمریکا، و جالب اینکه تنها کشوری که الان میتونه سرباز بفرسته اگه بهش اجازه بدن ایرانه و دیدیم که در روزهای گذشته آقای قاسم سلیمانی در حضور فرماندهان سپاه قشنگ بر این موضوع تاکید کرد که آماده جنگ با داعشه و داعش رو ادب خواهند کرد و به اعتقاد من با توجه به مذاکراتی که قبل از برکناری آقای مالکی بین ایران و آمریکا صورت گرفت احتماله که ایران موافقت کرده وارد این میدان بشه بسیار زیاده.
اله روانشد از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو میکرد. تحلیلگر جهان عرب در ترکیه در مورد آخرین تحولات در عراق شنیدید.
همیشه همه میپرسیدن که چطور اسلام به ایران اومد و ما چطور مسلمان شدیم. امروز داعش همه صحنه ها رو برای ما بازسازی میکنه و ما جواب خودمون رو میتونیم پیدا کنیم.
آنهایی که در روز قدس گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، آنها ملت ایران بودند.
حمله هوایی آمریکا به داعش خلیج مایه تقدیر و تشکر است. آیا چرا زودتر از این حمله را آغاز نکرده اند؟ علاج واقع قبل از وقوع باید کرد.
صدا و سیمای آقای خامنه‌ای به گونه اعتراضات مردم آمریکا رو در این چند روز بازگو میکنه و گویندگان خبر جون به چشمان 80 میلیون ایرانی خیره میشن و اعتراض مردم آمریکا میگن که انگار کشور ایران بهشت روی زمینه و تو این کشور کسی به ناحق زندانی یا اعدام یا کشته نمیشه و اگر خدای ناکرده روزی روزگاری به کسی هم زن بشه به سرعت عامل یا عاملینش محاکمه و مجازات میشن تا الگوی باشن برای تمام دنیا.
مملکت ایران مملکت اسلامیه. اینجا وزارت علوم و نمیدونم دانشگاه به درد نمیخوره. حوزه‌های علمی هستش. دست شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر کشور اعلام کرده که میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران به 43% رسیده. خبرگزاری مهر گزارش داده بر اساس آخرین آمار از تعداد کل 2,600,000 تا 3,000,000 بیکار کشور 1,100,000 نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. بیکار دانشگاهی به کسی گفته میشه که دست کم 2 سال در دانشگاه بوده باشه. فریدون زرنگار در گفتگوی با سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن درباره این موضوع با او گفتگو کرده و پرسیده که دولت برای ایجاد شغل از کجا باید شروع کنه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست رسانه‌ای خود در روز دوشنبه خبرها پیرامون تغییرات در ساختار مدیریتی و سیاستی دستگاه قضایی را در آینده نزدیک تایید کرد، اما به جزئیات دقیق این تغییرات اشاره‌ای نکرد. همزمان روز دوشنبه سایت خبری میزان متعلق به قوه قضاییه نوشت که در روزهای آینده غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضاییه، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و حسین کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی خواهند شد. اعلام این تغییرات در حالی است که هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه را برای 5 سال دیگر تمدید کرد. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود گفته های سایت خبری میزان را درباره تغییرات آینده در قوه قضاییه تایید نکرد و سایت میزان نیز ساعتی بعد خبر مربوط به این تغییرات را از روی سایت خبری خود حذف کرد. موضوع بررسی پرونده های فساد مالی بخش دیگری از نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران بود که آقای اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی بزرگ فردی با نام اختصاری ه به دال گفت که حکم این فرد صادر و قطعی شده است و یک پرونده دیگر نیز در تهران در حال بررسی دارد. اگرچه قوه قضاییه ایران به طور رسمی نام اصلی ه به دال را معرفی نکرده است، اما پیشتر برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس از او به عنوان حمید باقری درمنی نام برده که به گفته این خبرگزاری ابر بدهکار بانکی است که حدود 2,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است. همچنین موضوع رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد یکی دیگر از پرسش‌هایی بود که خبرنگاران از دادستان کل ایران پرسیدند که آقای اژه‌ای در این باره گفت هنوز حکمی درباره این پرونده صادر نشده اما قاضی پرونده به زودی حکم را صادر خواهد کرد. در روزهای گذشته برخی شنیده‌ها مبنی بر محکومیت محمد رضا رحیمی به 5 سال زندان و 8 میلیارد تومان جزای نقدی بود. البته رئیس دادگستری استان تهران و وکیل مدافع آقای رحیمی این خبر را تکذیب کردند. نام محمد رضا رحیمی در پرونده فساد مالی مربوط به اختلاس از شرکت بیمه از سال 1389 مطرح شده است.
گزارشی که شنیدید در مورد تغییرات احتمالی در دستگاه قضایی کشور بود که رضا جمالی تهیه کرده بود. من خیلی عذر میخوام از شما که به خاطر مسئله که پیش اومد این گزارش به اشتباه پخش شد. اما در ادامه گفتگوی فریدون زرنگار رو بشنویم با سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن.
به هر حال ایجاد شغل در هر اقتصادی یک کار بسیار هزینه بری هست، یعنی برای ایجاد کردن یک شغل جدید احتیاج به عوامل زیربنایی بسیار زیادی هست، احتیاج به سرمایه گذاری هست، احتیاج به برنامه‌ریزی طولانی مدت هست و در حال در یک جامعه‌ای که جمعیتش رو به ازدیاد بوده برای مدت بسیار طولانی و ساختار جامعه هم با توجه به ارزش‌هایی که مردم برای مسئله ادامه تحصیل، برای مسئله ورود به دانشگاه قائل شدن، این مسئله الان پیش اومده که هر خانواده‌ای بلا استثنا تقریبا در ایران حداقل یکی دو تا عضو فارغ التحصیل از دانشگاه داره و این پدیده بعدی هم نیست لزوماً، اما خب با توجه به اون کشش برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران موفق نبودیم که این شغل‌هایی که لازم هست برای این افراد رو ایجاد کنیم. این حالا بحث تقاضا اگر بگیم تو بازار کار بوده باشه که تقاضا کم بوده، از نقطه نظر عرضه هم ما مشکل داشتیم، یعنی از لحاظ نظام آموزشی اگر بخوای نگاه بکنی نظام آموزشی ما نتونسته توانایی این رو در طی این 3-4 دهه گذشته نداشته که نیازهای بازار کار رو تامین بکنه. یعنی ما فارغ التحصیلانی داریم که از دانشگاه خارج میشن اما بازار کار اونها رو نمیخواد.
این فارغ التحصیلها که هر شغلی رو نمیتونن قبول کنن یا نمیخوان قبول کنن، بایستی شغلهایی براشون ایجاد بشه که متناسب با خواست اونها و یا تحصیلات و تخصصی که اونها در این مدت در دانشگاه دیدن همخوانی داشته باشه. آیا چه شغلهایی میتونه اصولا برای این گروه از بیکارا ایجاد بشه؟
این مسئله که توقعات نیروی کار در بازار کار برآورده نمیشه یک چیزی هست که خیلی بر عهده دولت شاید نباشه، یعنی اگه ما بخوایم از دولت توقع داشته باشیم که شغل‌های ایجاد کنه در داخل بدنه اصلی دولت و این توقعات رو بخواد جوابگو باشه، این کار نشدنی هست به خاطر اینکه به هر حال دولت هم ظرفیت‌های خاص خودش رو داره و نمیتونه این کار انجام بده و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم به نظر من باید روی این قضیه یه مقدار تمرکز بشه، یعنی به صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی افراد نباید خودشون رو محق برای یک شرایط خاصی بدونن مگر اینکه واقعا توانایی این رو داشته باشن که در یک بازار کار با رقابت سالم با بقیه افراد رقابت کنن و دارای ارزش‌هایی باشن اون افراد که بازار کار به اون ارزش‌ها احتیاج داشته باشه و به تبع اون توقعات اینها از لحاظ موقعیت اجتماعی یا از لحاظ موقعیت مالی کاری که بهشون پیشنهاد میشه به هر حال تامین بشه. بخش خصوصی اینجا به نظر من خیلی نقش مهمی میتونه بازی کنه. واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط
به گفته کارشناسا در ایران هزینه ایجاد یک شغل بین 20 تا 70 میلیون تومان برآورد میشه. دولت اعلام کرده که میخواد در سال جاری 500 هزار شغل ایجاد کنه. اصولا از نظر مالی دولت چنین توانایی داره که اگر هم زمینه‌های دیگه فراهم باشه این تعداد اشتغال ایجاد کنه؟
من تخمین خیلی دقیقی ندارم تو ذهنم از اینکه دقیقاً ایجاد هر یک شغل جدید، هر یک موقعیت کاری جدید چقدر هزینه خواهد بود. ولی مطمئنم که به هر حال این یک عملیات هزینه بری برای دولته. ولی اگر دولت واقعا بخواد همون رویه‌ای که دولت قبلی در پیش گرفت که وزارتخونه‌های متعددی با دستور از مقامات بالای دولتی اقدام کردن به استخدام‌های غیرقانونی، اقدام کردن به استخدام افرادی که نیازی بهشون نبوده و غیره، این به نظر من کار سازنده‌ای نیست.
قبلا هم امتحان شده، امتحانش هم پس داده و راهکار اقتصادی کشور هم نخواهد، نه ایران نه هیچ کشور دیگه. این الان مشکلیه که کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دارن. برای اینکه بیکاری رو بیارن پایین، مثلا دولت عربستان سعودی، دولت امارات اومده مجبور کرده و نه تنها بخش‌های دولتی رو، بلکه بخش‌های خصوصی رو که بیان و از نیروی کار محلی استفاده کنن به جای نیروی کار خارجی و حقوقی به اینها داده بشه که این افراد اون توقعاتشون دیده بشه. اما در نهایت اتفاقی که افتاده، عملاً اینا شدن افرادی که اساس باشه بشینن پشت پنجره و هیچ کاری انجام ندن و در نهایت یه حقوقی بگیرن که این حقوق رو این بخش‌های خصوصی، شرکت‌های مثلا بیشترشون خارجی هستن، به چشم مالیات واقعا به این حقوقا نگاه کنن که با خودشون این حساب و کتاب رو بکنن که ما مجبوریم این حقوق‌ها رو بدیم برای اینکه بتونیم اینجا در این کشور فعالیت خودمون ادامه بدیم.
سارا بازوبندی بود، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن. فریدون زهنگار با او گفتگو می‌کرد. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو هم بشنویم. همراه بشیم با آرش حسنی و برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 87 با هجوم ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت و زندان و هجوم ماموران به منزل برای خانواده طلانی اتفاقی جدید نبود. پدر حسن طلانی از زندانیان دهه 60 خورشیدی بود و پدر بزرگش از اعدام شدگان همان سالها. اتهام او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود که پدر بزرگ و پدرش با همین اتهام اعدام و زندانی شده بودند. مادر آقای طلانی نیز در دهه 60 در حالی که فقط 15 سال سن داشت به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. او در سال 84 یک بار دیگر بازداشت و مدتی را در سلول‌های انفرادی بازجویی شد تا اینکه پس از آزادی با وثیقه در سال 85 همراه با دیگر پسرش برادر حسن طلانی از ایران خارج شد و به اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در عراق رفت. حسن طلانی که در زمان بازداشت دانشجو بود، نزدیک به 3 ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی تحت بازجویی بود. آقای طلانی پس از گذراندن دوره بازجویی 6 ماه را نیز در بند 209 زندان اوین، 1 ماه را در قرنطینه بند 7 این زندان و مدتی را در اندرزگاه 8 زندان اوین گذراند تا اینکه بررسی پرونده اتهامات او در شعبه 22 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محسنی محکومیت حبسی 10 ساله در تبعید برای او رقم زد. همسر حسن طلانی نیز همزمان با او بازداشت شد و دادگاه او را به گذراندن 19 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گفته نسرین ستوده وکیل آقای طلانی، یکی از مصادیق اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای او شرکتش در مراسم بزرگداشت گورستان خاوران بود. حکم 10 سال حبس تعزیری آقای طلانی که برای بررسی مجدد به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شده بود، در این دادرسی دوباره تایید شد تا آقای طلانی که مدتی را نیز در بند 350 زندان اوین سپری کرده بود، در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، به زندان کرمان منتقل شود. در نامه‌ای که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در تیر ماه سال 93 نوشته بودند و در آن خواستار پایان دادن به رنج مضاعف زندانیان سیاسی تبعید شده بودند، نام حسن طلانی نیز به چشم می‌خورد. آقای طلانی در سال‌هایی که در زندان کرمان زندانی بوده، با زندانیانی با جرایم عادی و خطرناک هم بند بوده است و در این مدت به بیماری‌های جسمی مختلفی مبتلا شده است. در اسفند ماه سال 91 مسئولان زندان کرمان با اعطای مرخصی استعلاجی به حسن طلانی برای درمان ناراحتی‌های گوارشی و کمردرد او موافقت کردند، اما درمان بیماری‌های این زندانی سیاسی و عقیدتی با بازگردانده شدنش به زندان کرمان در اردیبهشت ماه سال 92 متوقف ماند. خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی در این سالها بارها از مسئولان قضایی و زندان خواستند تا با انتقال حسن طلانی به زندان اوین در تهران، محل زندگی خانواده، برای بهبود شرایط جسمی و روحی او موافقت کنند که این درخواست‌ها تا کنون بی ثمر بوده است. حسن طلانی در زندان کرمان بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم دوره محکومیت 10 ساله در تبعید خود را می گذراند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنیدید که در اینجا به پایان میرسه. ما خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که همچنان بدونید با ما بمونید تا ساعت 12 نیمه شب وقت تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا.